کردن، شاگردای خوبی هم تربیت کردن برای برنامه‌ریزی، چون بالاخره علم اقتصاد هم یک عده متخصص می‌خواد. من خودم کسی بودم هر از گاهی میرفتم اونجا، یک نهاری که در خدمت اساتید اونجا می‌خوردم، هر چی سوال اساتید داشتم می‌پرسیدم و کاراشون هم خیلی درخشان. این مرکز سرنوشتش به نظر من درس آموزه، رؤساش عوض شدن، در دوره آقای خاتمی یه جور برخورد شد، ولی بعد از اون به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد، اخیراً یکی از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اولیه رو گذاشتن، به طرز توهین‌آمیزی اساتیدی رو که در اونجا بودن بیرون کردن، دفتراشون رو گرفتن و اون یه جمع 20 نفره استادای اقتصادی که استادای خوب دنیا رو هم، ایرانیای اقتصاددان در سراسر دنیا رو هم دعوت می‌کردن، بحث می‌شد، یه آکادمی اقتصادی بود، مثل یک به اصطلاح اندیشکده پشت تصمیمات دولت بودن، داغونش کردن، همه رفتن. و خب شما چه انتظاری داری؟ گفت آب خورد ماهی خورد خیزد. وقتی اینطور به عالمای رشته رو تار و بار بکنن، تصمیمات همین میشه که آقای جهرومی وزیر کار شده اقتصاددان دولت، آقای داوودی و مکتب اقتصاد انبساطیشون الان فعال مایشها شدن و صحبت از این دارن میکنن دوباره نقدینگی باید تزریق کنن، به قول آقای مزایری میگه با پول چاپ کردن نمیشه تولید و نجات داره. و کشور به نظر من باز هم سودمندانه باید گفت که باید انتظار گرونی، بیکاری و فشار بیشتر رو داشته باشه.
من جای خودم رو دارم دوم سالگرد برنامه است، نمیتونم قور بزنم.
آقای نوریزاده.
ولی آقای نوریزاده هم صبر ایوب نداره آقای سازگار. آقای دکتر نوریزاده هستید؟
یا خوابشون بود.
بله قربان دخل.
خیر آقای نوریزاده بیدار و هوشیار هم همیشه در واقع 26 ساعت در روز بیدار و هوشیار هستن و انواع اقسام کارهای مطبوعاتی مختلف انجام میدن. آقای دکتر نوریزاده، آقای احمدی نژاد ایشون گفتن که منحنی تورم در کشور سرازیری است. واقعا منحنی تورم سرازیری است یا سفره مردم رو به سرازیری میره؟ یکی اینه و یکی هم مجموعه یک بار دیگه اگه بخوایم مرور کنیم نامه و سخنان و لب مطلب آقای مظاهری چه بود که باعث کنار رفتنشون شد و چه اهمیتی داشت واقعا اگر عمل میشد به توصیه های ایشون؟
ببینید جناب چالنگی، اولا به اعتقاد من نامه آقای مظاهری در این مرحله نامه تاریخی است و میماند و آیندگان درباره این نامه قضاوت خواهند کرد، به این معنا که به هر حال انسان‌ها کاری نداریم که از کجا شروع کردن، چی آموختن، ولی آقای مهندس مظاهری از اون ابتدای انقلاب در صحنه حضور داشته، چه در مقام معاونت آقای مهندس موسوی و چه بعد در به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، به هر حال ایشون در صحنه بوده، چه به عنوان وزیر و چه به عنوان گاورنر یا رئیس بانک مرکزی. انسانی است که تجربه کسب کرده، رفته خونده، آموخته، از مشورت جمعی از مشاوران خردمند برخوردار بوده و یادم از مرحوم حسین عظیمی که واقعا یه شخصیت برجسته‌ای بود در عرصه اقتصاد و آگاه و بسیاری از زمانها میشد که طرف مشورت برای بودجه نویسی بود، اتفاقا ایشون یکی از کسانی بود که برای مظاهری حرمت قائل بود. به هر حال در این نامه تصویر واقعی از اقتصاد ایران به ما میده، تصویری از جاهلانی که سرنوشت مردم رو به دست گرفتن، جاهلانی که یه یا حسین میگن بگیم و بریم رو قله و با این همه یا حسین رو جمع کران کردن ایران رو به این وضع فضاحت آمیز انداختن. ایشون آقای دکتر سازگارا، شما اشاره کردید به اون تعدادی که در واقع در خودتون بودید در مصر بهشون میگفتن گربه های چاق، اونهایی که به هر حال بهره برداری از امکانات دولتی میکنن و وام میگیرن و اینا رو تعدادشون 4000 نفر حالا هر چه تعدادی باشه، بانک های ایران عملا آقای چالنگی ورشکسته هستن و پول هایی که دادن نمیتونن بر بگردونن. آقای احمدی نژاد با برنامه ریزی که کرده بانک ها رو عملا در یک مضیقه سخت قرار داده. وقتی شما بهره نمیتونید بگیرید از وام، کسی که بهش وام دادید به اون اندازه‌ای که خودتون دارین به پس انداز بهره میدید، ضرر بانک در واقع دو برابر میشه و همه اینا رو بذارید کنار. آقای احمدی نژاد به اقتصاد ایران جوری نگاه میکنه که در مغازه پدرش نگاه میکرده. یعنی در واقع کل ایران رو یه مغازه بزرگتر میدونه. چرتکرم فکر میکنه میذاریم جلو، 10,000 تومن درآمد داریم، 9,500 تومنش خرج میکنیم، 500 تومنش هم پس انداز میکنیم. ایشون داره اقتصاد رو اینجوری اداره میکنه، یعنی این رو درک میکنه. تازه اگر اینجوری هم با صداقت اداره میکرد، این همه آدم های سوء استفاده چی دورش نبودن و آقای صادق محصولی ها نمیخواستن از راندهای آقای رئیس جمهوری برای گنده تر شدن و چاق تر شدن بهره ببرن، اگر در گوش و کنار انواع و اقسام مافیاهایی که یکی سرش به دفتر مقام معظم رهبری است، یکی به ریاست جمهوری، یکی به بنیاد فلان و یکی به بهمان و یکی به سپاه، اگر اینها نبودن، اگر این سوء استفاده نبود، شاید در یک اقتصاد پریمیتیو برمیگشتیم به چتکه و حساب سیاق و 100 تومن داریم 95 تومن میخوریم. اما دنیا چنین نیست. ایران نمیتواند به صورت منعزل و به دور از همه و جدا از همه زندگی بکنه. دکتر سازگارا گفت دیروز وقتی در لندن صحبت از مشکلات رویال بانک آف اسکاتلند کردن، همه ما شوکه شدیم. اصلا مگه میشه باور کرد بانکی با این قدرت و با این عظمت دچار مشکل بشه؟ پس عدم اداره صحیح، همونطور که آقای مهندس مظاهری اشاره میکند و اینکه آقای احمدی نژاد میگه اگه پول نداریم پول چاپ میکنیم، اینها دلیل بر این مشکلات است. نکته دیگری که به نظر من در این میان بسیار بجا عنوان شد، سخنان آقای کامران نماینده اصفهان بود. این به نظر من باید همینجا صحبتشو کرد. ببینید دیشب هم شما در برنامه بهش پرداختید، اما بنده میخوام برگردم به یک نکته اساسی. ببینید نماینده مجلس جمهوری اسلامی در واقع نماینده مردمه. بذارید دو مثال بزنم. قبل از انقلاب نماینده‌ای داشتیم به نام آقای لطیف شیخ الاسلامی، نماینده کردی از کردستان بودن. وقتی که آقای خمینی بعد از انقلاب برگشت گفت اینا باید بیان حقوقاشون رو بدن، این نماینده امکان مالی نداشت که بیاد حقوقش رو بده، چون با اون حقوق اندک زندگی میکرد. حالا شما شماری از نمایندگان دوره اول مجلس جمهوری اسلامی و جمعی از نمایندگان دوره ششم که انسانهایی فداکار، انسانهای علاقمند و متعهد به مردمی بودن که بهشون رأی دادن، منهای اینا شما یک نماینده مجلس رو در نظر بگیرید، وقتی میره مجلس میلیون ها تومان خرج میکنه برای اینکه نماینده بشه. یک بار دیگه من اینجا گفتم، تو فیلم مارمولک یه نمونهشو میدیدیم که چه پولی داشت خرج میکرد و شام و نهار میداد برای اینکه انتخاب بشه، یا به قول آقای کامران میریم آش چغندر هم میخوریم که جلوی مردم خودمون رو اینجوری نشون بدیم. خب این پول وقتی اومد تو مجلس باید یه جوری دراره. چه جوری در میاره؟ این 100 میلیون تومان هیچی نیست. ایشون میره با فرماندار میسازه، با استاندار میسازه، زمین میگیره، کار چاخکن میشه، شرکت دایر میکنه. وقتی از مجلس میاد بیرون، حتی اگر وقت آنها نداشته بشه که در دوره دیگر نماینده بشه، اصلا 100 میلیون چیزی نیست. 100 میلیارد به جیب زده و تبدیل میشه به یکی از همون گربه های چاق. و این نمونه ها رو داریم میبینیم. برای همین دست و پا میزنن، سر و دست میشکنن. همه نمایندگان مجلس آدم هایی مثل مرحوم بهاءالدین ادب نمیشن، همه مثل آقای موسوی خوئینی نمیشن. آدم هایی در این مجلس هستن که اگر بخواید بسنجید سوء استفاده گرا رو، اینا در رده اول قرار میگیرن. آقای خامنه ای هم گفته هر چی میخوان بهشون بدین، 100 میلیون چیه، 200 میلیون بدید که سمون بکمون اون بشینن اونجا و جیش نزنن و درباره عملکرد دولت چیزی نگوین. صدای آقای کامران برای این در میاد و شگفتا آقای علی لاریجانی به جای ترغیب و تشویق ایشون و اینکه جانا سخن از زبان ما میگویی، توبیخش میکنه و میگوید نمایندگان از مستضعفترین افراد در مجلس هستند. نمونه هاشون رو داریم دونه دونه میبینیم، ماشاءالله چه نمایندگان مستضعف.
چرا به طور پنهانی آقای سازگارا علنی حق نماینده مجلس اگر هست که پولی دریافت کنه، کمک هزینه برای مسکن، چرا به طور پنهانی این مسئله مطرح میشه؟ علتش چیه؟
به قول حافظ که واعظان کین جلبه بر محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروندان کار دیگر میکنن.
چون به مسکن میرون شهید
برای اینکه آقای جالنگی متاسفانه باز برمیگردیم به همون بحث، وقتی دموکراسی نیست، احزاب رقیب نیستند، مطبوعات آزاد نیست، آقایون میتوانند گندم نمای جوفروش بشن، میتونند یک جوری به مردم خودشون نشون بدن و پسله هر کاری رو بکنن. من شاید یه بار دیگه هم در این برنامه گفتم، چند سال پیش یادم در آلمان من رفته بودم، درست موقعی بود که یک نماینده زن در مجلس آلمان، چون حق به اصطلاح مصوبه مجلس بود که هر کس وکیل مجلس میشه یک ماشین در اختیارش باشه، نه مال خودش، در طول نمایندگی بتونه باهاش بره و بیاد و رفت آمد کنه. همین، یک نماینده خانوم در مجلس آلمان، شوهرش در آخر هفته ماشین رو برداشته بود، رفته بود یک شهر دو ساعتی، برگشته بود، استفاده شخصی کرده بود. این به مطبوعات آلمان درس کرده بود، فهمیده بودن روزنامه نگاران که چشم بینای ملت هستن. بلایی سر اون نماینده پارلمان آلمان آوردن که شوهرش دو ساعت ماشین رو که باید او فقط سوار می شده استفاده شخصی کرده، که اون خانم آخرش استفاده از مجلس آلمان و احزاب رقیب.
همه آیندهش هم تقریبا می
شود. بله، یعنی این تو کارنامه‌اش هم موند، هر وقت بیاد این رو مطرح می کنه. همینجا در امریکا اگر یک دروغ کسی به مردم بگه، ولو آقای کلینتون باشه، رئیس جمهوری که محبوب بود، بلایی سرش میارن که سه دفعه بیاد در تلویزیون عذرخواهی کنه.
خدا به داد شوهر اون نماینده مجلس آلمان درسته.
بله، چه بلای خانمی سرش بیاد. من مرادم این است که وقتی که آزادی نیست، اون وقت آقایون دوست دارن که جلو بگن ما همه درویش و درویش صفتیم و از آقای رئیس جمهور تا دیگران، ولی در پشت حالا هر به هر کسی خواست خرجی بکنن ببخشن. من واقعا این رو ناچارم بگم، ببینید، به قول سعدی، درویش صفت باش و کلاه برکی دار. یعنی درویش صفت بودن در زندگی شخصی یک امر شخصی است، هر کسی باید بکنه. اما اینی که شما بیای گدایی و زیر بغل پاره و لباس مندرس رو به مردم بفروشی، جلوی تلویزیون به مردم نشون بدی، نون و پنیر بخوری جلوی تلویزیون، این مصداق ریاست در فرهنگ دینی ما و همه ادیان. ریا از آفتهای بزرگ دینداریه. اتفاقا درست برعکس، امروز که عصر تلویزیون مطبوعات عکس هستش، این از حقوق ملت که کسایی که وارد سیاست میشن، چون قیافشون مردم میبینن، موظفن جلوی مردم، جلوی تلویزیون اتفاقا ظاهر آراسته داشته باشن، لباس آراسته و تمیز داشته باشن و قیافه خوبی داشته باشن جلوی مردم، نه اینکه موی ژولیده و لباس پاره نشون مردم بدن و بفروشن که بله ما درویش صفتیم، اما پشت پرده اون وقت نه حساب پس بدن. همین دولت که مدعی اینجور درویش نمایی هاست و در واقع با فربلغ ادبیات دینی ما ریاکاری میکنه، اون وقت شما ببینید که در بودجه حساب پس نمیده، پرداختار رو حساب پس نمیده. رئیس دیوان محاسبات هفته گذشته گفته بود که دولت انحرافش از بودجه زیاده و 1500 پروژه کشور، بزرگ کشور، در دست سپاه پاسدارانه که به هیچ کس حساب پس نمیده. تمام نهادهایی که زیر نظر مقام رهبری هستن حساب پس نمیدن و حالا مجلسی ها هم 100 میلیون تومان تصویب کردن برای خودشون بگیرن. اما الان با آقای کامران امروز در مجلس همه میپریدن، ظاهرا بهش طعنه میزدن که چرا اینو افشا کردی، دوست داشتن پشت پرده، و خودشونو دارن از نظام پرداخت هماهنگ مملکت که همه کارمندا مشمولش هستن مستثنا میکنن، ولی به قول شما جلوی مردم که برسن بگن ما درویشیم، رو زمین میشینیم، عرض شود که لباسمون کهنه است، مندرسه و هاکذا.
اینو من نگفتم، من فقط پرسیدم چرا
جلوی پرده این کارو میکنن. بعد من این داستانم بد نیست بگم، من یادم وقتی رئیس سازمان گسترش بودم، اولین بار نماینده های مجلس به مجلس سوم بود، فشار می آوردن که به ما یکی ماشین بدین. ما هم خب بالاخره فضای انقلابی بود و فکر میکردیم که انقلاب کردیم که همین کارا رو نکنیم، سخت مقاومت میکردیم و نمیدادیم. رفتن نشستن در مجلس، مصوبه کردن، قانونش کردن که وکلا یکی یه دونه ماشین باید بگیرن از کارخانجات خودروسازی ما، یکی از کارخانجاتمون. من یادم مدیر ما که از بچه های او هم انقلابی بود و خیلی هم بهش سخت اومده بود دیگه، وقتی قانون بود ناچار بود کار تمکین کنه،
اومدش همه ماشینایی که برای نمایندگان مجلس بود با هم از در کارخونه فرستاد بیرون، نخه یه کاروان بزرگ درست شد با چراغ روشن و ماشینا راننده های کارخونه ببرن مجلس تحویل آقایون بدن. 200 تا ماشین شما فرض کنید، 200 خورده ماشین، یه ماشین هم جلوشون چراغ به گردون داشته باشه. و تو خیابونای تهران چش مردم که همه میافتن میگن این ماشینا که تابلو هم زدن که ماشینه وکلای مجلس، و مردم خب طبیعتاً فوش میدادن به میدان آزادی رد نشده از امنیت اومدن و چیز کردن و خوابوندن، گفتن کاروانو بذاریم نماینده از مجلس میان خودشون تحویل میگیرن، آبروریزی میشه. میخوام بگم این پنهونکاری ها در واقع متاسفانه بوده و هستش که جلوی پرده شما یک جور باشی و پشت پرده بگی که من کارهای دیگه بکنم.
و آقای دکتر نورزاده، قضیه اصناف اصفهان مرتبط هست با وضعیت اقتصادی کشور یا سیاسی کشور، کدوم یک؟
داخل بله اونجا هم اومدن براشون یه مالیات اضافه گذاشتن، مثلا مثل VAT که ما میدهیم، که شما اگر اومدی طلا فروش 100,000 تومان طلا فروختی باید بیای یه 3,000 تومان هم اضافه روش بگیری و از مردم یه 6,000 تومان بگیری. و خب میگه آقا نمیخرن مردم، ما چه جوری ما رو دارید دستمون رو تو حنا میگذارید و اینو نسبت به بقیه کسبه هم دارن انجام میدن. اما و البته طبیعتاً هر نوع فشاری از این قبیل واکنش های اینجوری به بار میاره، اعتصاب میکنن، تحصن میکنن، در مغازه ها رو میبندن. من یه نکته ای رو به حرف دکتر سازگارا اضافه کنم در مورد ریا. ببینید واقعاً این گفته که الناس علا دین ملوکهم کاملاً درست، ملوکهم به جهت اینکه وقتی انسانی مثل آقای غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان، رئیس دانشگاه دانشکده، انسانی که خود رو خردمند و فاضل و اهل فضیلت میدونه، میاد به این راحتی دروغ میگه و در باب عروسی دخترشون با پسر آقای خامنه ای میگه بله رهبر انقلاب گفتن ما پول نداریم، یه قالیچه داریم بهش میدیم، ماشینی جا هم نداریم، همین بالا دو تا اتاق بهش میدیم، بعدم شب عروسی ایشون نون خشک با پاسدارا خورد. آخه چرا دروغ؟ آقای خامنه ای هر شبم بوقلمون مورد میلشون رو، علاقه شون رو بخورن. اما اون زمانی که وقتی آدم خبردار میشه آقازادشون در آفریقای جنوبی سرمایه گذاری کلان میکنه یا در ماشین رنو 400 دلار هر دونه تحویل میدن به اون یکی آقازادشون و اون یکی آقازاده میاد ترکسل رو به هم میزنه قرارداد شد که قرارداد آفریقای جنوبی بیاد به ایران برای موبایل، اون وقت آدم میگه اینقدر ریا نکنید، تزویر نکنید، مردم میدونن. وقتی آقای خامنه ای چک 350 میلیون دلاری میده به حسن نصرالله، مردم حاضرن غذایشون رو هر روز از ماکسیم بیارن، ولی این پولهای ملت رو ندن به دست حزب الله و حماس و غیره. این فریبکاری و ریا و تزویر، این تشتش از آسمان به زمین افتاده. حالا آقای حداد عادل بیاد درباره درویشی رهبر بگه، یا آقای احمدی نژاد زیر بغل پارش و در حال بوسیدن آقای مورالس همتای مثل خود بولیویاییش به مردم نشون.
آقای نوریزاده گفتم
حدید بود؟
بله بله دیگه، دومین سالگرد برنامه، اگه یک دقیقه برای ما وقت نذارید دیگه چه میشه گفت. اسم ماکسیم گفتن رستوران، یکی از گرونترین رستوران های فرانسه، پاریس یا شاید هم اروپا هست، و گفتم این توضیح رو بدم برخی با مثلا ماکسیم گورکی اشتباه نکنه، خدا نکرده برخی. البته
من یک توضیح حتما اصفهان کوتاه خیلی بگم،
شما تدیگرم
خوشبختانه با مقاومت مدنی که بازاریان اصفهان کردن، و امروز صحبت از این بود دیروز و پیروز که به بازار تهران و بقیه جاها سرایت کنه، حکومت عقب نشینی کرد و امروز اعلام کرد که 3 ماه اجرای قانون به عقب افتاد. و من یک نکته بگم، واقعا مالیات های اضافه هر جوری شما بگیرین آخرش از جیب مصرف کننده در خواهد اومد. دولت باید هزینه شو کم کنه.
خودم انصافتون بده، بالاخره 18 ثانیه برای ما وقت گذاشتید. آقای دکتر علیرضا نوریزاده سپاسگزار هستیم از شما و از شما آقای دکتر سازگار، با سپاس بسیار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، زاگرستناس، هند و سبلان آسماری و کوهساران دلاهو، تفتان، سپیدکو، تالش، بینالود، درفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روز و روزگارتان هم بار خوش، تندرستیتان پایدار، دلهایتان شاد باد.